سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان به قطر به تعویق افتاد. برنامه خاصی یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سفر هیئت افغانستان به نشسته قطر به تعویق افتاد. حرکت مردمی صلح میگوید که در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در خوست امروز مظاهره کردند. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر میدهد. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند و یک مشاور رئیس جمهور آمریکا به روسیه رفته است. مشروع اخبار. سفر هیئت افغانستان برای نشست با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز راهی دوحه شود. یک منبع حکومت که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی از تأخیر این سفر خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی دیگر هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک پیام خود گفت که شام امروز جزئیات با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. قرار است نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر فردا جمعه آغاز و تا روز یکشنبه ادامه یابد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان می داند. در فهرست سالانه این سازمان درباره آزادی بیان در جهان که امروز نشر شد، بهترین کشور نروژ و ناگوارترین ترکمنستان دانسته شده است. هرچند افغانستان در این لیست از کشورهایی می باشد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند، اما این کشور در بخش آزادی بیان باز هم در رده 121 قرار دارد. پاکستان در مرتبه 142 و ایران در 170 قرار گرفتند. حرکت مردمی صلح میگوید در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در افغانستان امروز در خوست مظاهره کردند. تظاهر کنندگان از جوانب درگیر جنگ خواستار صلح و آشتی شدند.
صدها نفر از حامیان حرکت مردمی صلح امروز در خوست مظاهره کردند و از اطراف درگیر جنگ خواستار آتش‌بس شدند تا وضعیت جاری دیگر پایان داده شود.
حرکت مردمی صلح میگوید در چند روز آینده بر علاوه خوست در ننگرهار، بلخ، هلمند و قندهار نیز مظاهره میکنند. حکومت و طالبان در این اواخر عملیات خالد و الفتح در برابر هم اعلان کردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر می‌دهد. قدیر مطفی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که برای ثبت درخواست این قراردادها یک سیستم ساخته شده که از طریق آن سرمایه‌گذاران درخواستی‌های خود را به وزارت می‌سپارند. آقای مطفی می‌افزاید که وزارت معادن برای قراردادهای معادن کوچک 136 ساحه مشخص ساخته که در مرحله اول 14 ساحه در کابل قرارداد می شود. وزارت معادن و پترولیم می گوید که با آغاز این پروسه هزاران فرصت شغل ایجاد خواهد شد. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می‌دهد. قماندان امنیه جنرال غیب الله سادات امروز به رادیو آزادی گفت که حملات شب گذشته مخالفان مسلح بر ولسوالی‌های قیصار، دولت آباد و خواجه سبزپوش از سوی نیروهای دولتی دفع شده است. وی می‌افزاید که در این نبردها 11 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند و از نیروهای دولتی هم یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند 14 نفر امروز هنگام در ایالت بلوچستان کشته شدند که موتر سرویس حامل آنها با کمین افراد ناشناس روبرو شد. مقامات و رسانه‌های محلی میگویند افراد مسلح موتر این مسافران را که صبح امروز از کراچی راهی شهر بندری گوادر بود متوقف نموده آنها را پیاده ساختند. نجات یافتگان این رویداد به پلیس گفتند که افراد مسلح بعد از دیدن کارت‌های هویت افراد مشخصی را کشتند. میر ظهور بلیدی سخنگوی ایالت بلوچستان با رادیو مشال گفت که از 14 تا 15 نفر کشته شدند و شواهد ابتدایی نشان می‌دهند که کشته شدگان از ایالت پنجاب می باشند. یک گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. یک مشاور رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو به روسیه رفته است. این خبر از سوی دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفته شد. آقای پیسکوف گفت که فیونا هیل دیروز با شماری از مقامات روسی به شمول یوری یوشاکوف دستیار کرملین ملاقات کرده است. یک مقام سفارت آمریکا در مسکو که نخواست نامش ذکر شود بازدید خانم هیل از روسیه را تایید کرد. فیونا هیل مدیر ارشد امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی امریکا می باشد. دموکراتان در واشنگتن اتهام وارد می کنند که لوی سارنوال ویلیام بار با دایر کردن نشست خبری قبل از نشر گزارش تحقیقات مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا سعی می کند که در برابر یافته های منفی این گزارش از رئیس جمهور ترامپ دفاع کند. لوی سارنوال بار و معاون وی قرار است در نشست خبری امروز در واشنگتن تفسیر خود از گزارش 400 صفحه‌ای سارنوال خاص رابرت مولر را تقدیم کنند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر برای چند ساعت به تعویق افتاد. شرایط برای تأمین صلح در افغانستان چگونه است؟ محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه میگوید
نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ میاندیشند.
گفته می شود که آتش بس نقطه مورد بحث در نشست قطر خواهد بود. خانواده های قربانیان جنگ در این مورد چی می گویند؟
من راضی هستم باش، چون حالا بر صورتش اتفاق افتاده، اما آینده کشورم، آینده پدرای دیگه، آینده فرزندای دیگه وابسته به همین تصمیمایی است که امروز ما و شما در این چه و یا در قطر بگیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
این ارقام نشان می‌دهد که ازدواج‌های اطفال نظر به 5 سال گذشته 10% کاهش یافته.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بلند منزلایی که هست نخ زیاد داره که بینخه جور شده بالوی ما یک کلکین کشیده و بین خیانه معلوم میشه زنانه کالا شسته نمیتونه او کشیده نمیتونه گشته نمیتونه ما مجبور شدیم از خشت آوردیم پیشوشن دیوال بالا کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفر هیئت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر به تعویق افتاد. قرار بود این هیئت بعد از ظهر امروز به شهر دوحه مرکز قطر سفر کند. همکارم نورالله شایان را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر در مورد این موضوع را از او میشنوید. شانس بفرمایید.
تشکر همایون صاحب. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که احتمالا نشست قطر لغو شود. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت قطر یک لیست را برای حکومت افغانستان فرستاده تا آنها باید به قطر سفر کنند. پیش از این حکومت افغانستان لیست 250 نفری را برای شرکت در نشست قطر منتشر کرد که با واکنش گروه طالبان روبرو شده بود. این منبع همچنان افزود دولت افغانستان به تیاره کشور قطر که می‌خواست وارد خاک افغانستان شود نیز اجازه نداده است. به گفته منبع این لیست به خاطر مورد پذیرش حکومت افغانستان قرار نگرفته که ترکیب قومی، حزبی و نماینده‌های حکومتی در آن محدود بوده است. منبع می‌افزاید در لیست فرستاده شده حکومت قطر تمامی اشتراک کنندگان نشست مسکو گنجانیده شده و تنها 30 نفر از لیست 250 نفری حکومت پذیرفته شده که هم نزدیکان رئیس جمهور و رئیس اجرایه را شامل نیست. قرار بود هیئت اعزامی افغانستان پس از ظهر امروز پنجشنبه به قطر برود. حکومت افغانستان گفته است که نشست قطر از 19 تا 21 اپریل در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری همچنان گفته است که جزئیات بیشتر درباره نشست قطر و سفر هیئت اشتراک کننده تا شام امروز در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. بله همون صاحب.
تشکر آقای شایان. تازه ترین جزئیات در مورد تعویق سفر هیئت افغانستان را به قطر همکارم نورالله شایان از کابل گزارش داد. محمد اسماعیل خان یک عضو شورای رهبری مصالحه می گوید که زمینه ها برای رسیدن به صلح در افغانستان فراهم شده است. آقای اسماعیل خان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی حالا هماهنگ شده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با محمد اسماعیل خان در این مورد صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که وضعیت و شرایط برای صلح فعلا در افغانستان چگونه است و تلاش هایی که جریان دارد تا چه حد امیدوار کنند است.
آقای محمد اسماعیل خان، وضعیت و شرایط برای صلح فعلا در افغانستان چگونه است و تلاش هایی که جریان دارد به نظر شما تا چه حد امیدوار کننده است؟
جریان صلح افغانستان آرزوی همه ملت مسلمان افغانستان است. تلاش های بیش از حد که نسبت به گذشته در فعلا در افغانستان و به خصوص از طرف کشورهایی که در افغانستان عملا حضور دارند، ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر کشورها و تعیین نماینده ایالات متحده آمریکا و جناب آقای خلیلزاد، اینها امیدواری های ایجاد کرده که خب نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ میاندیشن.
یکی از مسائل که همواره به او اشاره میشه ای است که در سطح جهانی اجماع وجود داره برای صلح افغانستان، در سطح منطقه‌ای هم تا حد در اجماع به وجود آمده یا یه هماهنگی، اما در سطح ملی میان حکومت و چهره‌های سیاسی که شما را هم میشه از او جمله نام برد، هنوز هم یک توافق نظر یا توافق دیدگاه وجود نداره در قسمت صلح. به نظر شما چنین است؟
خب طبیعتاً اینجا شما میفهمید که جنگ افغانستان با طالبان تنها در 18 ساله که جامعه جهانی حضور داره نبوده. طبیعتا ملاحظاتی که جبهه متحد در داره است که باید یک صلح واقعی بیایی که طرفای درگیر افغانستان نه تنها که متضرر نشن بلکه به یک صلح و ثبات دائمی و یا به یک صلح صادقانه برسن. اینجاست که دولت خب پیشنهادات و نظریات خود داره.
به نظر شما مشکل اساسی در جانب حکومت افغانستان است، حکومت وحدت ملی، یا مشکل هم در چهره های سیاسی به نحوه یا در احزاب و جانب بندی هایی که صورت گرفته در اینا هم هست؟
در این جنگ 27 ساله طبیعتا جوانب مختلف افغانستان و در اکثریت ملت افغانستان متضرر شده و هر کس چی نهادهای اجتماعی، چی عذاب سیاسی، چی جبهه متحد است، حکومت است، مجبورن میخوان که اینها به یک صلح واقعی برسن و دیدگاه های اونا در رسیدن به صلح شریک بشه. نیست که از کس نظریات و پیشنهادات مختلف داره، اما نمیشه که همه دیدگاه ها و نظریات مجموعن اینها سیاسون و همه شریک بشن. طبیعتا با نماینده هایی که انتخاب میکنه از طرف عذاب و از طرف حکومت و از طرف جبهه متحد، اینها با پیشنهادات و نظریات عام مردم افغانستان در اونجا انشاءالله شریک میشه.
یکی از مسائل که به او بسیار اشاره میشه که میگه که به نحوه چالش ایجاد کرده در روند مذاکرات و در روند صلح در مجموع، امتیازگیری ها یا امتیازخواهی ها هست، بخصوص از چهره های جهادی، از او حتی از شما هم نام برده میشه. این موضوع رو شما چقدر تایید میکنید؟
جوانی به که فعلا میخواهی که شرکت کنه در این جریان مشوره و یا گفتگو و یا معرفت، اینا کوشش میکنن که اکتداد افراد سرشناسی باشن که به قضایای افغانستان وارد باشن و در این زمان اونا به پروسی صلح مؤثریت خود داشته باشن.
یکی از خبرهای تایید نشده ای است که بر اساس فرمان رئیس جمهور ای هیئت اشتراک خواهد کرد، این چقدر واقعیت داره؟
خب همه ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعا مشترکاً تماما یک جا شرکت کنیم و هم ما تحت نام افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و ای بنام تنها بنام حکمت نیه.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفته می شود که آتش بس موضوع مورد بحث از جانب حکومت افغانستان در نشست قطر خواهد بود. حضرت محمد عمر ساخیلوال یک عضو هیئت حکومت افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که وی این بار انتظار دارد که موضوع آتش بس با طالبان در قطر مطرح شود. در این حال شماری از خانواده های قربانیان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مسلح می گویند هرگاه آتش بس دائمی و صلح در افغانستان تأمین شود بعد آنها خون اعضای کشته شده خانواده هایشان را به طالبان می بخشند. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
سلام خوش آمدید. خوب هستید؟
سلامت باشید. خیلی ببخشید.
در یک گوشه از کابل به دیدار جوان آمده ایم که می گوید پدرش را در یک انفجار ماین جاسازی شده کنار سرک از دست داده است.
من پدرم شهید شده و یک کاکای من پای خود از دست دادن.
یاسر 17 ساله میگوید که پدرش انجینر سرکسازی بود که سالها قبل در اثر انفجار ماین طالبان که برای نیروهای امنیتی جاسازی شده بود قربانی گردید.
روز بعد از ختم کار اینا از ساحه کاری و دفترشان که واقع در مقر ولایت فرا بود اونجا میرن و در مسیر را موترشان همراه یک ماین کنار جاده که بعدن هم مسئولیت او معامله را طالبا به عهده گرفتن موترشان همراهی اصابت بکن در اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر این را نیز میگوید که شروع گفتگوهای جاری صلح اگر تامین صلح و ثبات و امنیت دائمی بوده و طالبان صلح دائمی و آتش بس را اعلام کنند حاضر است که خون پدرش را ببخشد.
که آیا خون پدرم رو میبخشم یا نه؟ خب به هر صورتش حالش چیزی است که شده، ببخشم نبخشم اتفاق افتاد و شاید کسی هم خدا به خاطر از اون مسئول فکر نکنه و به این خاطر من راضی هستم ببخشم، چون حالا به هر صورتش اتفاق افتاد، اما آینده کشورم، آینده پدرای دیگه، آینده فرزندای دیگه وابسته به همین تصمیمایی است که امروز ما و شما در اینجا و یا در قطر بگیم.
یاسر از حکومت و طالبان مسلح می خواهد که آتش بس دائمی را اعلام کنند. با این حال حضرت عمر زاخلوال عضو هیئت اعزامی حکومت افغانستان به قطر روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت این بار انتظار دارد که با طالبان در قطر موضوع آتش بس مطرح گردد.
مهمتر تر دی خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي، زمونږ زیات فوکس باید دی وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړي ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرې نور خبره ته ټول خبرې په یو ناست کې نه حل کیږي، سره کافي زیات ناست ته ضرورت لري، مګر په دغه ناست کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
این در حال است که تا کنون در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح شمار زیادی از افغانها کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانما، در سال 2018 میلادی به اثر جنگ ها نزدیک به 4000 فرد ملکی کشته و بیشتر از 7000 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش این اداره عامل 37% این تلفات طالبان مسلح بوده و بقیه اعضای گروه های مسلح مخالف دیگر صورت گرفته است. انتظار می رفت امروز پنجشنبه یک هیئت 250 نفری برای گفتگوهای صلح با طالبان با جانب دوحه مرکز قطر حرکت کند، اما این سفر به دلیل نامعلوم به گونه موقت به تأخیر افتاد. در این حال موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رقم تلفات افراد ملکی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
آمار ارقامی که کمیسیون و ما به زودی انشاءالله گزارش نشر میکنیم افزایش در حدود 19% تلفات افراد ملکی دارد در کشور. یک آتش بس فوری و یک قطع منازعه در افغانستان فوراً ایجاد شد از جانب اطراف درگیر تا مشاهده جنگ در افغانستان و بالاثر از او نتایج مخربش که تلفات افراد ملکی است نباشد.
پیش از این در جریان جنگ 18 ساله میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح دو بار آتش بس شده است که نخست در عید سعید فطر سال گذشته آتش بس دو جانبه و بار دیگر در عید قربان تنها از جانب حکومت اعلام شد. اما این آتش بس به گونه موقتی بود،
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر را ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه یک چیز میمان است.
یاسر تنها عضو خانواده قربانی شده ای نیست که قصه اش در گزارش های ما نهفته است، بلکه بیشتر از خانواده های همان که عزیزان و اقارب نزدیکشان در اثر جنگ های 18 ساله طالبان و دیگر گروه های مسلح کشته و زخمی شدند. اما اینکه تامین صلح درد خانواده هایی که در گلیم غم نشسته اند را درمان خواهد کرد یا نه هنوز مشخص نیست.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
متیولا ویسای، یکی از فعالان مدنی که بیشتر در بخش معارف فعالیت دارد، بیش از 200 هزار افغانی از هزینه عروسیش را به یکی از مراکز پرورش اطفال یتیم سپرد. آقای ویسا روز پنجشنبه هنگام تحویل دادن این پول به مرکز پرورش اطفال یتیم اسرا به خبرنگاران گفت که می خواهد این رسم در جامعه افغانی عام شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
دغه پیسو باندې چې اسراد در لتان ته اسپارو دیرات یتیمانو روزی مت ډیر خلک.
این صدای متیولا ویسا است، جوانی که نزدیک به 250 هزار افغانی را که برای بخشی از مصارف عروسی اش اختصاص داده بود به یکی از مراکز پرورش ایتام بخشید. مراسم عروسی آقای ویسا هفته گذشته در قندهار برگزار شد، اما وی میگوید که در این مراسم تعداد محدود زنان اشتراک کرده بودند و پولی را که برای صرف غذای صدها اشتراک کننده در مراسم عروسی اش اختصاص داده بود به مرکز پرورش ایتام اسرا سپرد. آقای ویسا روز پنج شنبه در این باره به خبرنگاران در کابل گفت: وی میگوید من برای مصارف غذا در عروسی خود 240 هزار افغانی را اختصاص داده بودم. این پول را به مرکز پرورش ایتام اسرا می سپارم. من می خواهم رسمی را که در عروسی ها مصارف زیاد می کنند بشکنم و این نوع کمک را در جامعه به یک فرهنگ عمومی مبدل سازم. متیولا ویسا از چند سال به این سو در بخش تقویت معارف در افغانستان فعالیت دارد و مردم را تشویق می‌کند تا فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. وی به ولایت مختلف سفر می‌کند و از مردم می‌خواهد که در بخش اعمار مکاتب و تهیه کتب درسی برای شاگردان مکاتب سهم گرفته و در بخش معارف همکاری کنند. مرکز پرورش ایتام اسرا 4 سال پیش به فعالیت آغاز کرد و در حال حاضر 40 کودک که پدر و مادرشان را از دست داده اند در آن به سر می برند. مجیب الرحمن لحاظ، مسئول این پرورشگاه، این اقدام متیولا ویسا را ستایش می کند و از افغانهای دیگر نیز می خواهد تا مانند وی به کمک فقرا و یتیمان بشتابند. وی میگوید سود این کار در این است که ما خواهیم توانست هموطنان خود را کمک نماییم. با آنان کمک میکنیم که اگر توجه برایشان صورت نگیرد ممکن فردا برای این کشور دردسر ایجاد کنند. ما با این اقدام زندگی آنان را بهبود میبخشیم و برای آینده این کشور کار میکنیم. پیش از این نیز شماری از جوانان در کابل و برخی ولایات مصارف اضافی عروسی هایشان را برای کودکان و افراد بی‌بضاعت اختصاص دادند. اما در مجموع هزینه های عروسی ها در کابل و ولایات افغانستان بسیار گزاف بوده و حتی در برخی موارد تا 2 میلیون و 3 میلیون افغانی نیز می رسد. اما متیولا ویسا از مردم به ویژه از جوانان می خواهد که بجای هزینه کردن پول زیاد در مراسم عروسیشان به کودکان یتیم و مردم فقیر و بی‌بضاعت کمک کنند.
تجاران واړه ماچدی په ودونو کې ډیر لګښتونه و نکړي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. در بین کشته شدگان چندین کارمند قوای بحری پاکستان نیز شاملند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
افراد مسلح ناشناس که با یونیفرم پلیس و شبه نظامیان پاکستان عمل می کردند شب گذشته یک بس را متوقف ساخته و بعد از تفتیش کارت‌های هویت مسافرین 14 تن آنها را به قتل رساندند. یک مقام ایالت بلوچستان گفت که این حادثه در یک منطقه دورافتاده شارای ساحلی رخ داده است. چند ساعت بعد از این حمله یک گروه نو جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این کشتار را به عهده گرفت. این حمله به محکومیت عام روبرو شده و صدر اعظم پاکستان عمران خان آن را یک اقدام تروریستی خواند. حمله زمانی رخ داد که بس حامل این افراد در شارای ساحلی ماکران از شهر بندری کراچی به سمت بندر گوادر در حرکت بود. این منطقه در بیش از 600 کیلومتری مرکز بلوچستان شهر کویته واقع می باشد. یک مقام محلی بلوچستان جهانگیر دشتی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مسافرینی که مورد حمله قرار گرفتند بعد از شناسایی هویتشان کشته شدند. دشتی اظهار کرد تصدیق کرده نمیتواند که تمام کشته شده ها پنجابی بودند. در بلوچستان اکثرا افراد امنیتی هم از بسهای عادی برای رفتن به کار استفاده میکنند. بندر گوادر جایی است که با سرمایه گذاری و کمک چین آباد شده است. دشتی میگوید که در این حمله ده ها فرد مسلح سهم داشتند که بعد از قتل افراد از محل فرار کردند. مقامات قوای بحری پاکستان میگویند که در بین کشته شده ها افسران قوای بحری هم شاملند. یکی از این افراد عضو گارد ساحلی بود. با گفته مقامات استخباراتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا شود، نو کارمند قوای بحری در بین کشته شده ها شامل می باشند. صدر اعظم پاکستان عمران خان دستور داده است که هر اقدام ممکن را برای شناسایی عاملین این حمله انجام بدهند و آنها را به پنجه قانون بسپارند.
دانشمندان برای اولین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که به کمک سنسرهای مخصوص می تواند مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و از هم جدا کند. این گزارش را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. دانشمندان برای نخستین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این ربات دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این ربات دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این ربات که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان گپ میزنم. ما یک آدمای هستیم که نابینا، امیر رئیسای ملولین و نابیناها، آدمایی که مظلوم هستن، اینا ماشاشون رو تبالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک موبت دیگه دو موبت دیگه بیچاره ایرای دور میان باید مخرب میکنن و که تا اوتا دین مردم غریبا خواه میکنن. یک قسم دولت را حمله دارن به جمعی غریبا بردی احلا بتر زین ولایت بدخشان والی شه رئیس جمهوری افغانستان خواهش میکنیم که احلا مطالبه تر غنی همین آدمای نابینا را بخیریم.
بله، سلام علیکم. من از ولایت بلخ خلصواری چمتال به تماس شدم و میگویم که ادامه خلصواری چمتال به قیره امام صاحب دوامه، مردم هم در دوامه، در سرها و احمد دوار هست به فروش میرسن به دوکان ها، به دوکان ها به مردم صدا میکنه. این را حکومت راهی بگه که به مردم بدهید، این را به مردم دوکان ها صدا میکنه. و سلام به احترام.
قریکوار رمزی هستم از ولایت پروان شنواری دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک الات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پخته نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک، پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز است، متاسفانه از چهار طرف سیل محاصرهش کرده و اطرافش تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه شان هستن و شدین، خب بازم توجه شان همه خواهیم به خاطر از اینکه مردم بیچارت ازشان کنم چیز ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت در این ساعت توجه بکنه. تشکر از شما که صدای مردم را پس میکنه. تشکر. خدا یارتان. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ما این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نش است. ساعت 5:30 عصر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
یک منبع حکومتی میگوید احتمال لغو نشست بین الافغانی قطر وجود دارد. قبلا گفته شده بود که سفر هیئت افغانستان به این نشست به تعویق افتاده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان عنوان می کند. حرکت مردمی صلح میگوید در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در افغانستان در خوست امروز مظاهره کردند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر می‌دهد. قماندانی امنیه فاریاب از عقب زدن حمله مخالفان مسلح دولت بر سه ولسوالی خبر می‌دهد. 14 نفر امروز در بلوچستان پاکستان کشته شدند. یک مشاور رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو به روسیه رفته است و دموکراتان در واشنگتن اتهام وارد می کنند که لوی سارنوال ویلیام بار با دایر کردن نشست خبری قبل از نشر گزارش تحقیقات مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا سعی می کند که در برابر یافته های منفی این گزارش از رئیس جمهور ترامپ دفاع کند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. مقامات ولایت هرات میگویند که آنها تلاش میکنند تا صادرات این ولایت به طور چشمگیر افزایش داده شود. به گفته سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات و زیربناهای لازم مانند اعمار مراکز بسته‌بندی و پروسس خواهد توانست صادرات این ولایت را در 5 سال آینده 10 برابر افزایش دهد. اما قبل از این گزارش توجه کنید به تازه ترین خبرهای ورزشی از همکارم جاوید حسن زاده.
هشتمین دور مسابقات انتخابی تکواندوی بانوان با قهرمانی تیم هرات در کابل پایان یافت. نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو امروز بر رادیو آزادی گفت که این مسابقات در بخش بزرگسالان و نوجوانان با شرکت 100 بازیکن زن برای 2 روز میان 10 تیم از 6 ولایت و مهاجرین افغان مقیم ایران در کابل برگزار شده بود. با گفته آقای سکندر این مسابقات به هدف انتخاب اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان برگزار شده که در بخش بزرگسالان هرات مقام نخست، کابل مقام دوم و مهاجرین مقیم ایران مقام سوم را به دست آوردند. وی همچنان گفت که در بخش تیم‌های نوجوانان باز هم هرات مقام اول، مهاجرین افغان مقیم ایران مقام دوم و تیم فرام مقام سوم را از آن خود کردند. فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز مسابقات انتخابی لیگ فوتسال بانوان کابل خبر داد. شمس امینی مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که امروز آغاز شده و برای 2 هفته ادامه می‌یابد، تیم های فوتسال بانوان از کلاب های مختلف که در لیگ برتر کابل بازی می کنند در این مسابقات اشتراک می کنند. با گفته آقای امینی، این اولین بار است که تیم ملی فوتسال بانوان تشکیل می گردد و برای انتخاب چهره های برتر برای این تیم مسابقات انتخابی در کابل میان 12 تیم بانوان را اندازی شده است. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در این مسابقات انتخابی تیم های فوتسال بانوان در 4 گروه با هم مسابقه می کنند که از میان این تیم ها بازیکنان شایسته برای تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب می شوند. با سلسله مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان یا EPL امروز تیم های دلی کپیتالز و ممبئی اینجنز برای انجام مسابقه در برابر هم به میدان می روند. این دو تیم در جریان مسابقات جاری از بهترین تیم ها خوانده شدند که تاکنون 5-5 بازی را برده و 3-3 بازی را باختند. در سلسله این مسابقات در بازی شب گذشته تیم سند رایز رایدرآباد تیم پشتاز چنای سوپر کینگز را شکست داد. در این مسابقات تیم چنای در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 5 بازیکنش 133 دوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد که تیم سند رایز رایدرآباد با آسانی و با از دست دادن 4 بازیکنش هدف تعیین شده را در 17 اوور پورا کرد. راشد خان افغان که با نفع تیم حیدرآباد بازی میکند با انجام دادن 17 دوش در 4 اوور 2 بازیکن تیم مقابل از بازی بیرون کرد.
طوری که قبلاً شنیدید مقامات ولایت هرات میگویند که آنها تلاش میکنند تا صادرات این ولایت به طور چشمگیر افزایش داده شود. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد از ولایت هرات گزارش میدهد. به تعقیب این گزارش برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم میشنه.
ولایت هرات ظرفیت لازم برای افزایش صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای خارجی را به پیمانه زیادی دارد. گراف صادرات هرات به کشورهای خارجی در چند سال گذشته سیر سعودی را به خود گرفته و به همین خاطر حکومت افغانستان حساب ویژه را روی هرات در بخش افزایش صادرات باز کرده است. آمارهای اتاق تجارت و صنایع هرات نشان می‌دهد که صادرات این ولایت در سال گذشته به 64 میلیون دلار رسیده است. سعد خطیبی رئیس این اتاق می‌گوید که تا 5 سال آینده ظرفیت صادرات هرات 10 برابر افزایش خواهد یافت.
اگر سرمایه گذاری ها در بخش پروسیس و بسته‌بندی اینا بشه و دولت حمایت بکنه قطعا بالا میره. ما وقتی میگیم 10 برابر باید یک چشم‌انداز 5 ساله داشته باشیم. در 5 سال آینده در همه بخش ها اگر سرمایه گذاری بشه و حمایت بشه قطعا به 10 برابر بالا میره.
در جریان سال گذشته راه لاجورد یا مسیر وصل افغانستان به اروپا، بندر چابهار و دهلیز هوایی هرات دیلی برای گسترش صادرات افتتاح شد. اما صادرکنندگان هرات می‌خواهند که افزون بر تسهیلات در مسیرهای زمینی، استفاده از دهلیزهای هوایی نیز گسترش پیدا کند. محمد رسول فائق و آمنه هاشمی کاکر دو تن از صادرکنندگان هرات.
اگر این میدان هوایی هرات هم اگر یک دستی دولت بی بزنه این کمک روش بده که از همی طریق کالای مصادر شو کار بسیار خوبی،
ولی اگر دهلیزا هوایی وابش ما بتونیم اینا به صورت مناسب بسته‌بندی کنیم مثلا به کشورها عربی روی کنیم، نه تنها که برای خانم‌ها خیلی خوبه، یک مقدار بسیار زیاد به خود افغانستان به اقتصاد از اینا کمک میکنه.
صادرات از طریق گمرکات با تاخیر انجام میشود و این موضوع بر افزایش صادرات تاثیر منفی گذاشته است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث امروز ما ازدواج های زیر سن است. در این شک نیست که ازدواج های زیر سن عواقب خطرناک برای اطفال و بخصوص برای دختران دارد. به خاطر وضاحت بیشتر این موضوع مهمان ما امروز منهاج الدین حامد مسئول بخش محافظت اطفال دفتر یونیسف در مزار شریف است. بسیار زیاد خوش آمدین. در مورد ازدواج های زیر سن بگوین که از لحاظ قانونی ازدواج های زیر سن چه نوع ازدواج است؟
بر اساس قوانین بین المللی و همچنان بر اساس قوانین